الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مقدمتان طبعا بدر انسان عامر تقیت الله واسطه فیض قطب عالم انکار امام زمان رو تبریک عرض می کنم و امیدوارم که تولد ایشون برای جان ما برکه با برکتی باشد که مسلم همه برکات از مقام عظمای این حضرت است. گاهی مردم تصورشون آن است که خدا خلقشون کرده است که همچنان با یک زندگی عادی دینداری کنن و بعد هم انتظار دیگری از آنها نیست. مفسرین بعضاً در تفسیر این آیه ما خلق الجن والانس الا لیعبدون فرمودن که لیعرفون، ما انسان رو و جن رو خلق کردیم تا اهل معرفت شود. اگر متوجه باشید که ما برای معرفت و بینش خلق شدیم، باید بپذیریم که به اندازه‌ای که اندیشه و بینش ما پایین است، فلسفه خلقتمون را درست انجام ندادیم. اگر درخت سیبی که باید سیب بدهد غیر سیب بدهد، عملا وسیله وظیفش رو و اون چه که باید باشد رو انجام نداده. اگر انسان برای عبادت خلق شده است و عبادت بدون معرفت محال است، هر کس به اندازه معرفتش که به دست آورده است به مقصد خلقتش نزدیک شده است و هر کس به اندازه‌ای که به مقصد خلقتش نزدیک نشده است هر کار دیگه ای کرده است، باز هم پوچ است. درخت سیب هر چه بدهد، شاخه بدهد، برگ بدهد، چوب بدهد، ولی سیب ندهد، این درخت سیب نیست. مگر خداشناسی آسان است که امام شناسی آسان باشد؟ شما خودتان میدانید بسیار کمن که خدا رو لااقل در اون حدی که خداست که پرستند و بشناسید. ما نگفتیم اون رسول خدا صلوات الله علیه و آله، فرماد ما عرفنا که حق معرفته پیامبرش، یعنی ای خدا اونطور که تو حق شناختنه پس هیچ کس نشناخت. بحث اون نیست، اما بحث این طرفه. بعضی ها اصلا اون چه می پرستن خدا نیست. امام می فرمودن که آیت الله حجت رحمت الله علیه فرموده بودن فلانی کافر عادلیست. از ایشون پرسته بودن حاج آقا اگه کافر است چطوری عادل است؟ اگه عادل است چطوری کافر است؟ فرموده بودن که این کافر است برای اینکه اصلا این که این میپرسته خدا نیست.
یه چیزی ساخته است میپرستن. اما عادل است چون ظلمش به بقیه نمیرسه، یعنی نمیخواد حق به بقیه رو قصد کنه. بعضی ها اصلا خدا نمیپرستن، ندارن خدا، یعنی اصلا در حدی که خدا رو بیابندن فکر نمی کنن. اینها همه اعمالش رو مشکل داره. یعنی کسی که در حد شناختن خدا فراغت و تفکر ندارد، این هنوز به مرز انسانیت نرسیده است. خب خداشناسی کار میخواد، زحمت میخواد، فراغت میخواد، آجب واجبات. میدونید که از نماز و روزه و حج اینا از همه چی خداشناسی واجب تر است. میگن حالا که خدا رو شناختی نماز واجب است. مسئله اول رساله رو مطالعه بفرمان، همه یه رساله میفرماد اصول دین را اگه کسی قبول نداشته باشه اصلا عباداتش باطل است. به قول اساتید بزرگ، خدا رحمت کنه، مرحوم نراقی در معراج السعاده یه بحث خوبی دارن، حدود سطح های 70 باید باشه، میفرمان که همین بحثه، میفرمان اوجب واجبات شناخت خداوند است. حالا چقدر قدرش فرق میکنه، هر کس راست بسش، اما همه باید خدا رو بشناسیم. و وقت خداشناسی که واجب ترین واجب هاست برای روح و ذات و جان انسان کار میبره. حالا به من بگو ببینم اینهایی که خدا رو قبول ندارن از اون جهت هست که خیلی فکر کردن، یا از اون جهت هست که اصلا فکر ندارن؟ من به عنوان یه آدم عادی دارم عرض می‌کنم، نه آدم مذهبی. یک نفر رو اگه آوردی که از سر تفکر، یعنی نشسته از خوب فکر کرده، حالا اومده میگه به این دلیل خدا نیست، اگه یکی را آوردی من که چیزی ندارم، همینجا جلوی شما خدا میدونه همه زندگی ما بهش یجا میدم، چیزی ندارم ولی هست دارم، یا از کتم هم بهش میدم. اگه خدا شناسی، حرف هم اینه، اینهایی که منکر خدا از آن جهت هست که خیلی فکر کردن، یا به اندازه یک آدم معمولی هم فکر نکردن. من چند سال پیش بود خدمت دانشجوها بودم، اوج مسائل سیاه، هم اوایل بازگشایی دانشگاه بود، چپی و راستی و همه چی هم بودم تو دانشگاه. بنده همه ادعاره کردم، حالا روزم که این بحثه نبود که نمیدونم کمیته انضباطی بگیره و اینو، نه دیگه چپی هم راست راست میگفتن، ما مارکسیسم ما ادعا میکردن، خود استاد اومده بود با من بحث میکرد، تابلو رو دونست کرده بود، اون استاد مارکسیست بود، بنده مثلا حالا استاد غیر مارکسیست، اینقدر جسارت داد. همونجا بنده عرض کردم اگر یک نفر آوردی که با ادله بگوید فکر کرده باشه بگه خدا نیست به این دلایل، بنده همه حرفانو پس میده. پس اونهایی که خدا را قبول ندارن از سر بیفکری یه قدم بیان جلوتر. مسئله امام زمان شناسی چقدر فکر میخواد؟ دو تا حرف بنده دارم. یکی این که اگه انتظار داری بدون فکر و تعمق و مبانی و تفکر امام بشناسید، خدا میداند هم چه خبری نیست. امام شناسی گفتن، امام دانایی که نگفتن، که باید شناخت. آقا بدانیم روایتی داریم، خوب روایت است، نور چشم ماست این روایت، اما شناخت فرمود. بدانیم روایتی میفرماد، سنی و شیعه هم نقل میکنن که مهدی امت پیامبر صلوات الله علیه و آله از قریش است، دوازده از قریش است، یازدهمین فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، فرزند امام حسین است، همه اینا روایت است. جالبه که گاهی خود اهل سنت اومدن تو متنشون دست بردن و خراب کردن، یعنی حسین کردن حسن، مثلا معلومه قشنگ روایت دست توش بردن بعدن، مثلا 8 قرن بعد که مهدی 11 فرزند فاطمه زهراست از فرزندان حسن. خب این که معلومه حسین دست قاطیش کردن، چرا؟ چون کتابای قبلی لو میده قضیه، این روایت ها را داریم. ولی میفرماد من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتت از جاهلیه، اگر کسی بمیرد و امام زمانش رو نشناسد، نه نداند، باید شناخت، معرفت از شناسایی است. خیلی ها امام خودمون بنیانگذار انقلاب را میدیدم، میدانستندم که این آقا اسمش چیست، ولی دیدید که نشناختن، حرفاش هم نمیفهمیدن، مقصدش هم نمیفهمیدن، نگاهش هم میکردن. شناختن چیز دیگه است، باید خودش شناخت، فکرش شناخت، مقصدش شناخت، یه چیزی است. امام زمان شناسی مطمئن باشید خیلی مشکل است. ولی عرض بنده اینجاست، اینهایی که مثلا منکرن خیلی فکر کردند و نیافتند، یا چشمشون رو هم گذاشتند و ندیدند. آیا دانشمندان، متفکران، محققان، اونهایی که وارد این متون شدن، اونهایی که مطالعه کردن، فکر کردن، اهل تحقیق هرچه جلو رفتن بیشتر قبول کردند و پذیرفتند و شناختند، یا هرچه جلو رفتن منکر شدند؟ مثلا حالا بلا تشبیه، مثلا همین قول هست یا نیست؟ چون آدم عادی که اهل مطالعه و فکر نیست زودتر میپذیره. هرچه مطلب حقیقتش کمتر باشد عوام ممکنه زودتر بپذیره، ولی وقتی تحقیق کمی هستن قول یعنی چی؟ یه چیز ساخته ذهن است. یعنی بعضی چیزا هرچه تحقیق کنین بیشتر بهش میرسی، بعضی چیزا هرچه تحقیق کنین بیشتر میفهمید نیست. مسئله امام زمان سلام الله علیه و علی آبائه یه خصوصیت داره، هر که تحقیق بیشتر کرده است بیشتر نه تنها پذیرفت، از شیدای این مقام شده است. نهایتش اینه که گاهی اینقدر مطلب بزرگه که آدم میمونه توش، یه خدایا خودت یه جوری مسئله را حل کن که یه ملتی متوجه این مقام عظما بشوند. پس مسئله متون روایت شیعه و سنی بحث نیست، بحث اینه که امام را چطوری بشناسیم. چون من چندین جلسه بحث کردم دیگه راجع به مقام امام و نحوه حضور امام و اینا فکر نمی کنم دیگه صلاح ما بحث کنیم، به خصوص که برادر و خواهرات تا حدی با بحث آشنا هستن. چند جا بحث کردیم، یه بحث پارسال زرین شهر کردیم، خوبه اگه رسیدید کار کنیم، یه بحث شهرزا کردیم پیارسا یا 3 سال پیش، یه بحث 4 سال یا 5 سال پیش در خوابگاه دانشگاه کردیم نحوه حضور امام زمان. من سریعاً میخوام یه نکته بگم، آتش نگاه به زیارت امام بیشتر علنه در من هست در امشب. دو تا مثال میزنم و سریعاً رد میشم. یکی این که ببینید از داره برهان، مگر نه اینکه هر چیزی باید به اصلش برگرده، حالا از نظر فلسفه یه بحث مفصل میخواد، نمیخوام به اون شدت بحث کنم، هر چیزی باید به اصلش برگرده، هر چیز شیرینی باید به شکر برگرده. شما هر چیزی شیرین که میخورید میگون شیرینیش از چیه؟ خب از شکره. هر شیرینی به عین شیرینی برمیگرده، هر تری به عین تری برمیگرده که آب است. خب همه ما انسانی، هیچ کدوممون که انسان کامل نیستیم که، همینطور که هر شیرینی که ما میخریم میخوریم عین شکر نیست، ولی شیرینیش از شکر است. من و شما انسانی، هیچ کداممونم ادعا نداریم انسان کاملیم. پس همه انسانیت ما به چی برمیگرده؟ به انسان الکل، به عین انسان. عین انسان همیشه در عالم هست، بهش میگن امام زمان. دوباره دقت کن، حالا عین انسان نعوذ بالله بدنش مثلا چه شکلیست؟ زن و مرد همه انسانه، پس قطب جان همه انسان ها امام زمان است. زمیشه زنه بگن که این امام زمان که مرد است، قطب جان انسان ها امام است. امام یعنی کل الانسان. حالا همینطور که یک دانه شکر و ده دانه شکر معنا نمیده، شکر عین شیرینی است، امام عین انسانیت است. هر چه انسانیت بخواهید فقط در گرو امام گیر میاد. شما اگر انسان بشوید کامل میشوید. درخت سیب اگر سیب بزرگ آبدار بدهد درخت سیب کامل است، اگر برگ بدهد درخت سیب کاملی نیست. انسان اگر انسانیت شدید شد به مقصد رسیده است. مقصد انسان، انسان کامل است. مقصد ما امام زمان است. اصلا حالا میخونیم متن را، میفرماد تو آرزوی همگی. خیلی این حرف عجیبه، آرزوی همگی یعنی چی؟ آرزوی همگی، حالا نمیخواستیم بخونیم ولی حالا بد نیست، آخرای دعای عزیز ندبه میفرماد به نفسی انت امنیت شائق یتمنا من مؤمن و مؤمنت، جانم فدایت. تو آرزوی پر اشتیاق همه انسان ها هستی، مؤمنون و مؤمنت. یعنی امام آرزوی ماست. یعنی چی؟ شما انسانی ولی انسان کامل نیستین. درخت سیب اگر یه سیب لاغر ضعیف کم آب بده، مقصدش که این نیست. مقصد درخت سیب اینه که یک سیب کامل پر آب بده. پس این سیب ضعیف آرزوش چیست؟ ته وجودش چیه؟ سیب کامل. جان همه انسان‌ها یعنی مقصد همه انسان‌ها، یعنی محل نمو به همه انسان‌ها، یعنی آنجایی که همه‌شون رو گیر میارن. چیز عجیبی ساقا، همه‌شون رو گیر میارن. شما فقط در مقام امام زمان همه وجودتون رو میابید. به قول بزرگان بحثای فنی، اینقدر بحث امام زمان لطیف، ظریف، دقیق، عمیق، عمیق، عمیقه که خداشون میفرمان امرنا صعب و مستصعب. کار ما خیلی سخت است، خیلی باید زحمت کشید، ولی زحمت بکشیم به جایی میرسیم که جاست واقعا. پس گفتم یه مثال میخواستم بزنم. پس مثال چی بود؟ که مقام امام مقام انسان کامل است. همه انسانیت ما قبلش امام است. هر چه انسانیت بخواهیم از امام به دست میاریم. شما حتی میگین چی؟ تو دعاواتون، تو همین دعاوام داریم، خدایا تو قلب امام زمان از ما راضی کن. فکر کردی روش؟ خدایا تو کمک کن قلب امام زمان از ما راضی بشه. این خیلی دعا عجیبی است، از دین گرفتیم. یعنی شما وقتی کامل میشین که قلب امام زمان ازتون راضی بشه. یعنی قلب امام قلب کل است. هر قلبی به اندازه‌ای که به قلب کل نزدیک است قلب است، مثلا قلب نیست، دل یکی گوهری است ربانی. خانه دیو را چه دل خانی،
آن که دل نام کرده ای به مجاز، رو به سوی سگان کوی انداز.
دل یه دل است، قلب امام زمان فقط قلب است. در شهرزا مفصل تر بحث کرده. سلطان قلب ها قلب کل است. هر قلبی به اندازه‌ای که به امام زمان نزدیک است قلب است، وگرنه وهم است، خیال است، بازی است، چیزی نیست.
خب
پس هر کس امامش رو بشناسه، مقام امامش رو بشناسه، کار میبره. یعنی ما برای اسلام شناسی چند جلسه باید بذاریم؟ ده ها جلسه. واقعا برای امام زمان شناسی نباید ده ها جلسه بذاریم؟ تازه جلسه ای با حوصله. یعنی کسایی که میان پا جلسه واقعا بخوان امامشون رو بشناسن، یه در قیمتی است. خب پس باید وقت گذاشت. این یه مثال. یه مثال دیگه هم یه بار زدیم، دوباره تکرار میکنیم که به بحثمون برسیم. من شما در تن شما چطوریه؟ شما میگوید من با چشمم میبینم، من با گوشم میشنوم، اما مندون تندون نیست. شما میتونین تو خواب تنتون تو رفته خوابت خودتون دارین خواب میبینین، خودتون غیر تندونین. شما غیر تندون هستین اما تندون در قبضه شماست. همه جای بدن شما شما هستید، من دون هست. با چشم میبینه، با گوش میشنوه، خود دست دونا من تکان میدهن، همه جا هست. اصل شما هم کیه؟ من شماست، تن دون نیست. مثال بدی نیست. اصل عالم اینجوری امام زمان که شنیدی میگن اصل عالم است، قطب دایره امکان است، اینا همش رو حساب است. اصل شما آن که میبیند اون است. با این چشم شما تو خواب وقتی چشمتون بسته است بازم میبینید، خواب میبینید با یه چشم دیگه، خواب میبینید چشم بسته است. آن که میشنود با این گوش اونه، اون شنواست. هر حقیقتی پیش امام زمان است. هر که به اندازه‌ای که به امام زمان نزدیک است حقیقت پیششه، وگرنه وهم است و خیال. حالا ما راه دور نریم، یک کمی این دعا را، زیارت امام زمان را میخوانیم. زیارت امام یه بحث است که وقتی تشریف ببریم انشاءالله هممون، شما تشریف ببریم منم دنبالتون بیام، در سامرا در اون سرداب اول وامیستیم. آقا یه چیز عجیبیست، مردم امام زمان شناس نیستن که این زیارت ازشون گرفته شده است. همطور که اسلام رو نمیشناسن، اسلام ازشون گرفته شده. انشاءالله میریم اونجا، از امام زمان میپرسن چطوری زیارتتون کنی. این زیارت خیلی قیمتیه با خود امام زمان. میفرمان که وقتی که خواستید ما را زیارت کنید، جملات خیلی نورانیست. ببین جمله را، هرگاه خواستید توجه کنید به وسیله ما به سوی خدا. وقت سنی های سعودی میگن شما امام پرستید. ببین ما سوره حرف میزنن امام بامون. وقتی میخواید از طریق ما به سوی خدا توجه کنید، یعنی مقصد خدا و به سوی ما و نظر کنید، همینطور که خدا و همه اینا رو حسابه. یعنی اگه ما میگیم سلام بر شما ای نور خدا، همینم خدا یاد ما داد. امام میفرمان همانطور که خدا فرمود سلامون علی آل یاسین، پس یعنی این فرهنگ دینیست. شما بگین چی؟ السلام علیکم یا داعی الله و ربانی آیاته. حالا میخوانیم ما در بینش شیعه امام را چطوری میشناسیم؟ این شناخت منطقیست یا منطقی نیست؟ ما میگیم سلام بر توی کسی که به خدا ما را دعوت میکنی و پرورده آیات خدای. السلام علیکم یا باب الله و دیان دینه، ای تو
تو سلام بر تو ای امامی که تو دریچه الهی هستی. نیسته هست؟ غیر این نیست آقا، کار میبره. بدانید اینجوری باید اعتقاد بشه. ما میگیم خود ای امام تو دریچه حقی و دیان دینه و تو دین فهمی که دین خدا رو میفهمی. حالا از اون ور بگو ببینم که همین حالا امام زنده حیا که باش میشه اینجور حرف زد با ما حرف میزنه یا نمیزنه؟ اینا رو که ما اعتقاد داریم میفهمیم هست. السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حقه. تو خلیفه خدای. خلیفه خدا یعنی چه؟ یعنی خدا. خوب به این جمله گوش کنید. خلیفه یعنی همه صفات خدا رو دارد ولی از خود ندار. خلیفه یعنی همه صفات خدا رو دارد ولی از خود ندارد. خب پس فرمود علم آدم اسماء کلها. پس آدم کیه؟ خلیفه خدا. می‌فرماد همه اسماء رو تماما بهش آموخت، یعنی تمام اسماء خدا در مقام آدمیت جلوه کرد. آدم حی زنده در صحنه هستی امام زمان سلام الله علیه و علی آبائه است. اینجوری است دیگه. خب و خلیفه، باز ول نکنید، خلیفه همه اسماء خدا رو دارد ولی از خود ندارد. حالا شما برای ارتباط با خدا خودش خلیفه انتخاب کرده، یعنی فقط تنها راه ارتباط با خدا با کیه؟ از طریق خلیفه. تنها و دوباره از اول شما نگاه کنید. اگه من مثال اصلا یکی را بذارم بگم آقا کارا را به این رجوع کنید، آ خودم برم، یعنی وقتی میخواید به بنده رجوع کنی خب میگم به این رجوع کن. خلیفه تعیین کرده است بین خودش و ما. این خلیفه چیست؟ باب الله هست. خودش قبلا گفته است دریچه ارتباط با خداست. پس به من بگو ببینم که یه جسم است فقط یا یه مقام است؟ یه مقام است، واسطه فیض است، میرسی، یعنی از ملک بالاتر است، از جبرائیل بالاتر است، از عزرائیل بالاتر است. او وقت یه همچی موجودی کجا نیست؟ کجا پنهان است؟ مأموریت ظهور جسمانیش فعلا نیست. ولی مگه در روایت نداریم که مثل خورشید است که پشت ابر از پیغمبر؟ پیغمبر یعنی اول اول از پیغمبر مردن. مهدی شما چطوریست؟ فرماد که مدتی غیبت میکنه ولی نور و رحمتش از مردم بریده نمیشه، مثل خورشید که در عین اینکه پشت ابر است مشخصا نمیشه بهش اشاره کردن. خورشید نورش رو همه دارن. شما امروز درسته که مشخصا ممکنه اشاره نتوانید بکنید، ولی تمام نور امام بر جان ما سرازیر است، باید گرفت. میفرماد تو خلیفه خدا و ناصر حق خدا هستی، یعنی حق خدا در بین بندگانش تو کمک میکنی تا محقق بشه. السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادتهی. حجت خدا هست یعنی نمونه خدا هست، یعنی شما میخواید به خدا برسید، امر خدا رو بگیرید، امامتون رو باید بگیرید. و تو چی هستی؟ دلیل ارادتهی، یعنی راهنمای اراده های خدا. خدا چی اراده کرده؟ از امامت بپرس، از امامت بپرس خدا چی اراده کرده. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانهی. سلام بر تو، تو تالی کتاب خدا. تالی تلف شنده یعنی جای کتاب خدا و مترجم کتاب خدا. السلام علیک فی، حالا از اینجا شو گوش کن، السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک. سلام بر تو در همه شب و روز. از اینجا بحث نکته‌دار عجیبی است. امام مقصد ما باشه، این یک. و امام مظهر بندگیست، امام مظهر بندگیست، عبودیت خالص کامل در امام است. حالا نشستن امام هم بندگیست یا بندگی نیست؟ بندگی.
پس سلام بر نشستن امام یعنی چی؟ یعنی سلام بر بندگی حتی در نشستن. سلام بر ظهر امام.
ظهر من و شما که سلام نداره که.
ظهر امام، شام امام، نشستن امام، برخاستن امام، رکوع امام، سجود امام. میگه سلام بر همه احوالات تو، یعنی سلام بر همه بندگی، یعنی سلام بر قبله جان ما.
اینا رو به هم ربط بدی؟
در واقع حالا باز خود زیارت بهتره، در واقع خود گم کرده مون رو داریم پیدا میکنیم، در واقع خود گم کرده مون رو داریم پیدا میکنیم، که هم قبله جان ما هم تماما مظهر عبودیت.
حالا این سلام ها رو نگاه کنید، به امام چطوری سلام میکنید؟ السلام علیکه فی آناء لیلک و اطراف نهارک، سلام بر تو بر شب و روزت. السلام علیکه یا بقیت الله فی ارضهی،
تو بقیه، بقیه یعنی اون چه که اینجا هست، اون چه در عالم اعلاست که خداست، که خداست، اون چه که در عالم غیر اعلاست خود خداست به مظهر بقیت الله.
السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، سلام بر تو ای که پیمان خدات.
ای گفتی همچی، مگه نداریم که انسان ها در ذات و جانشون با خدا پیمان بستن؟ ذات و جان انسان امام زمان. شما به اندازه ای که به فطرتتون عمل کنید بنده اید، یعنی به اندازه ای که به امام نزدیک بشید بنده اید.
بعد می فرماد که میثاقی که اخذه،
گرفت اون میثاقا و کده و محکم کرد.
السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه، سلام بر تو
ای وعده خدایی که تضمین کرده از خدا اون وعده را. که چی بود وعدش؟
به قصه نخورید میرسیم. السلام علیک ایها العلم المنصوب و العلم المسبوب، سلام بر تو ای علم، ای علمی که در واقع علمی که نصب شده.
علم یعنی اون کسی که نمیذاره ما گمراه بشیم. تو جنگ هم اینطوری بود، یه علم میذاشتن که معلوم شد که لشکر کجاست، محورش. میگه تو یه علم نصب شده ای، ملاک انحراف و عدم انحراف توی،
و علم مسبوب
سب، یعنی اینجا یعنی سرازی شده، یعنی این لیوان وقتی پر پر بشه میریزه. میگه تو یه علم سرازی، یعنی تمام چشمه های علم از تو ریشه میگیره.
بلغات و رحمت الواسعه،
فریاد رسی رحمت واسعی،
وعدن غیر مکذوب،
تو وعدهی به بشریت. ما اصلا وارد این بحث نمیشیم که وعده خدا که این که زمین رو عدل و داد و قسط پر میکنه این چه بابی هست، اصلا وارد نمیشیم. فعلا میخوام یه کمی مقام امام باز روشن بشه.
السلام علیکم،
حالا ببین
حین تقوم، سلام بر تو وقتی که می ایست. السلام علیک حین تقعد،
وقتی میشینی.
السلام علیک حین تقرا و تبین،
سلام بر تو وقتی میخوانی روشن میکنی مسائل را.
السلام علیک حین تصلی و تقن، و سلام بر تو وقتی نماز میخوانی،
وقتی نیایش میکنی.
السلام علیک حین ترک و تسجد، السلام علیک حین تحلل و
همه اینا چیه؟ یعنی تمام حالات انسانی تو سلام برش با، یعنی سلام بر اون با. سلام اصلا یعنی درود ما، یعنی توجه جان ما بر تمام وجود تو ای امام، نشستن و برخواستن نماز و گفتار السلام علیکم دین تحمد و تستقف. سلام بر تو وقتی حمد میکن، وقتی استغفار میکن، السلام علیکم دین تسبه و دین تسبه و تمسی. سلام بر تو وقتی که بیدار میشی، صبح میکنی، میخوابی. بنده من خوابش هم عین بندگیست. قبله جان ما چیست؟ بنده محض. السلام علیک باللیل اذا یغشا، تیکش دلم نیامد نخوانم، گوش کن. السلام علیک باللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلی، سلام بر تو وقتی عالم هست. واللیل اذا یغشا، یعنی وقتی که روز و شب میشه. سلام بر تو وقتی روز و شب میشه، یعنی در روز و شبم تو محوری. اگه آخه اینا که از متن دین برمیخیزه، لالاک لما خلقت الافلاک، همه هستی محورش انسان کامل است. پس شب و روزم در شب و روز نیست، امام هست. السلام علیک ایها الامام المأمون، ای امام امانت دار، که تو امانت خدا داری. حاصل قضیه را تا اینجا التفات بفرماد. پس میفرماد که ما یه همچی برداشت یا بینشی نسبت به امام داریم. جهت جان اینجوری میفرماد، باز داریم که چی؟ فالحق و ما رضیتموه و والباطل و ما از خطموه. حق اونه که شما راضی باشید، باطل اونه که شما بدتون بیاد، بل معروف و ما امرتم به، بل منکر و ما نهیتم. معروف حق اونسه که پذیرفتن، اونه که شما بگی. یعنی شما میدین همونه که میفرماید ملاک حق و باطل امام است. حالا این امام چند تا چیز شد، میشه بهش دسترسی داشت یا نه؟ از ما به ما نزدیکتر است، والله اینجوریست. خوب گوش کن، از ما به ما نزدیکتر است. این لیوانه ببینید، این دور است چون جان ما نیست. جان ما امام زمان ماست. ببین انسان الکل است. فطرت شما چه مقامی داره؟ شما وقتی که یه کاری هوسانه بکنی مال بدنتونه، وقتی یک کار الهی بکنی، کدام جان شما رو سیراب میکنه؟ اون که الهیست. یعنی جان شما با کار الهی تراوت پیدا میکنه، یعنی کار الهی به جان شما نزدیکتر است از کار هوسناکانه. خوب گوش کن، هرچه کار الهی تر باشه به شما نزدیکتره. چرا؟ چون مطابق فطرت هست. فطرت مقام اصلی ماست. حالا ما برای بندگی خلق شدیم، یعنی مقام نهایی ما بندگی است. یعنی ما ته وجودمون چیست؟ بندگی. حالا مقام امام زمان چیست؟ بندگی ماست. یعنی عمق جان هر انسان امامشه. حالا پس امام ما به ما نزدیک است یا دور است؟ مثل خدا را یکی میگه خب اگه خدا به ما نزدیک است، چرا مثلا از موقعی که گناه میکنیم دور است؟ اون نزدیکی، نزدیکی وجودی است، دوری انتخابی. خدا به کافر و مؤمن از نظر وجودی از خودشون به خودشون نزدیکتر است. نحن اقرب الیهم، ما به شما از حبل ورید شما نزدیکتریم، از رگ گردنشون ما به اونا نزدیکتریم. پیغمبر بهشون بگو. چرا؟ چون رگ گردن از ما دوره، رگ گردن است، دور است. من غیر تن من است. خدا با جان من ارتباط دارد، من با تنم که ارتباط دارم دوگانه است. یه تن داریم، یه من، دو تاست. اما من چطوریست؟ یعنی جان من. وقتی که شما کار الهی میکنید و دلتون حال میاد، کی دلش حال میاد؟ خودتون حال میاد. پس
شما اونچنان نیست که امام ازتون دور باشه، مهم اینه که امامتون رو نگاه کنید میبینید، امامتون رو بخواید میابید. چجوری میابید؟ اون دیگه در حد من شماست که چقدر همت کنید. از اولا امام به ما نزدیک است، یک، ما به امام باید نظر کنیم، دل در گرو امام داشته باشیم. این دعاهای عزیز از جان عزیز تر که ما در رابطه با امام زمان سلام الله علیه و علی آباه میخونیم همینه، میخوایم این جهت جان به طرف امام باشه. به طرف امام بودن جهت جان را ما نمیتونیم بحث کنیم، یعنی همه ما، همه ما. من اینهایی که دارم میگم شعارز یا برهان میشه روش ساخت، منم که مقدمات برهانیشو گفتم. بعد پس بحث سر این است که ما باید همه جانمون که امام است و به امام نزدیک است و با توجه جانمون به اون امام نگذاریم از دست ما بره. من یه خورده حالا این طرفش، حالا اگه رسیدی که امام جان شماست، محبوب شماست، مقصد شماست، حالا از این زاویه با خدا حرف میزنیم. این قسمت دوم زیارت است. اللهم صل علی ولیک و ابن اولیائک الذین فرضت طاعتهم و اوجبت حقهم و اذهبت عنهم الرجس و طهرتهم تطهیرا. خدایا چیز درود بر ولیت که این خصوصیات رو داره. اللهم انصره و انتصره و انتصر بهی لدینک. ببین میخوایم با خدا در رابطه با امام حرف بزنیم. خدایا یاریش کن و کمکش کن برای دینه. و انصره و بهی اولیا اکب اولیا اهو. خدایا دوست به وسیله امام زمان ما دوستان خودت و دوستان امام و شیعته و انصاره را یاری کن. اینجوری داری حرف میزنی. چرا؟ حالا میخوایم روشن کنیم. وجعلنا منهم، ما را هم از اونا قرار بده. اللهم اعذه من شر کل باغ و طاق و من شر جمیع خلقك. خدایا حفظش کن، این امام ما را حفظش کن. این امام به درد ما میخوره، مقصد جان ماست، قبله روح ماست. خدایا حفظش کن. این حفظش کن چطوری؟ از هر باقی، ستمگری، ماجراجویی، از جمیع شرهایی که هست حفظش کن. وحفظ من بین یدی. خدایا بین خودت، یعنی در مقابل خودت حفظش کن، زیر ید قدرت خودت قرارش بدی. و ان من خلفهی و ان یمینهی و ان شمالهی و رسخو و منعهو من ان یو سل الیه بسوء. خدایا همه اطرافش رو حفظ کن. خدایا هر خطری که ممکنست به سوی او برسه تو خودت دفعش کن. وحفظ فیه رسولک، وحفظ فیه از طریق امام رسولت رو و آل رسولت رو حفظ کن. وز هر دهل عد و عید و به نس، به وسیله اون عدل بیا، به وسیله اون پیروزی کمکش کن، تا با پیروزی که بهش میدی کمکش کن. ونصرنا ونصر به نس، ونصرنا سریه وقزل خازلیه وقسم قاسمیه وقسم بهی جواب رالکف. همش میخواد چی بگه؟ میگه خدای این امامو حفظ کن، نگذا که اذیت شه، مواظبش باش، یارانشو یاری کن. پس حالا از چی میفهمیم؟ معلومه که باید ما از خدا بخواهیم امام رو حفظ کنه، تا وقتی که امام می آید ملتی باشیم که تقاضامون از خدا حفظ امام باشد. چند تا نفع داره. اولا که پس ما قلبمون متوجه حفظ امام است. ثانیا از اینجا شاید اینه بتونیم بفهمیم که ملتی که نگران امامشان نیستند، خدا اون ملت را امام نخواهد داد. شما از خدا لوبه میزنی که خدای این امام رو حفظش کن، همه ابعادش هم حفظ کن. در واقع یک نوع معاشقه است، یک نوع توجه روح است و نتیجهش هم این میشه که ما بتوانیم ارتباط قلبیمون را از این طریقه محکم کنیم. من نمیخواد باقیشو بخونم، من میخواستم باب بحث رو باز کنم از دعاهایی که همتون بلدید. روز جمعه روز امام زمان است دیگه. خب شما ببینید اونجا چقدر دوباره بحث میشه. شما تون دعای روز جمعه زیارت امام زمان میخونین السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، السلام علیک یا عین الله فی خلقه، چشم خدا در مردم. یعنی اگه خواستید امام خدا شما رو نگاه کنید باید در چشم امام زمان خار نباشید. اینجوریست دیگه، اینا را در جاش باید بحث کرد. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون، تو نور خدایی هستی که هر کس بخواد هدایت بشه از طریق تو هدایت میشه. خب اول امامو بشناسیم، بعد بفهمیم که حی و حاضر و زنده است و قابل ارتباط با ماست، بعدم اینجوری باش حرف بزنیم. نکنیم این کارا چه کار بکنیم؟ مقصد هستی است، مقصد جان ماست. این بحثایی است که باید بشه. من از عجیب ترین و عزیز ترین و نورانی ترین دعاهای در ارتباط با امام زمان و دعای ندبه میدونم. دعای ندبه آقا یک دایره المعارف معرفت شیعه است. خیلی دعای عجیب است. با این اگه یک روز بشینیم دعای ندبه را بحث کنیم واقعا سال به سال باید بحث بگذاریم. شما ببینید علم ما مثلا همین که گفتیم یا حجت الله فی ارضه، اینا که بحث نکردیم، همطور رد شدیم. وقتی میگیم عین الله هست امام زمان، اینا که بحث نکردیم. اینا معرفت شیعه خیلی باطن داره. ائمه ما میفرمان معارف ما مثل قرآن 700 بطن داره. وقت معارف عمیق شیعه در بحث امام زمان است. و این دعای عزیز ندبه، آقا خدا به من و شما توفیق بده که از طریق این دعای ندبه دو تا چیز ثابت کنیم. یک، تشیع خودمون را به قلبمون شدیداً برسانیم. دو، علاقمون به این مقام عظمای امام زمان ما. وقت حالا عجیبه که بحث امام زمان هیچ ربطی به امشب نداره. خب گوش کنید، یعنی شما اگه نگاه کنید زیارت امام زمان در 4 مثلا موتن بیشتر هست، یا مثلا دعای ندبه را شما ببینید مثلا عید قربان هست، عید فطر هست، روز جمعه هست. قبل از این که اصلا امام زمان به دنیا بیاند و متولد بشن 15 شعبان بوده است. پس اتفاقا این دوتا چیز با هم ترکیب شده است. دوتا چیز چی؟ یعنی شب 15 شعبان و تولد حضرت مهدی سلام الله علیه. قبل از این که سوال کردن جواب بدم خوب رو این دقت کنید. مثل خود مثلا 21 ماه رمضان، 21 ماه رمضان در عین این که یکی از شبهای قدر است، اتفاقا شب شهادت امیرالمومنین هم است. حالا قبل از این که امیرالمومنین شهید بشن 21 ماه رمضان شب قدر بود یا نه؟ بله. شب 15 شعبان یکی از شبهای مبارکی است که قبل از تولد حضرت صاحب الزمان بحث بوده است. پس یه کاری بکنیم که این شب 15 شعبان از دست ما نره. این شب همینطور که میدانید از شبای عجیب است. اولا من یه روایت براتون میخونم، این روایت خودش خیلی کار را حل میکنه. میفرماد راوی که کنار امیرالمومنین نشسته بودیم، بحث شد در رابطه با آیه فیها یفرق و کل امر حکیم. آیه مال سوره دخان است. سوره دخان اصلا بر اساس شب قدر شروع شده است. مقدمش آیه 4 نیست که در آن شب قدر هر امر حکیمی پخش میشه، تقسیم میشه. بحثش جای دیگه باید بشه. میگه که از امام پرسیدیم این شب چه شبیست؟ امیرالمومنین فرمودن این شب نیمه شعبان است. بعد فرمودن هرچه از نیک و بد فرارسد تا آخر سال تقدیر و تقسیم شود و هیچ کس نیست که احیا کند و دعای خضر بخواند مگر آن که دعایش اجابت شود. خب پس چند تا چیز شد. اولا به قول آیت الله ملکی تبریزی میفرمودند که چه اشکال دارد که علاوه بر اون شب قدر در ماه رمضان این شب قدرم است، ولی چیزهای خاصی را در این شب تقدیر میکنن. در ثانی میفرماد که بعد حضرت رفتن خونشون، کمیلم دنبال حضرت را افتن. حضرت گفتن کمیل پس کجا اومدی؟ عرض کرد که خودتون فرمودین که دعای خضر رو باید شب نیمه شعبان بخوانیم، اومدم دعای خضر رو بگیرم. امام می فرمان چون تو بسیار با من انس داشتی و عموما حرف منو رد نکردی، بشین تا دعای خضر رو بگم. دعای خضر یعنی از عالم غیب، این دعای کمیل از عالم غیب حضرت از خضر گرفتن برای کی؟ برای ما شیعوا. ورودش رو کی سبب شده؟ خدا رحمت کند کمیل را. کمیل محل ورود است. پس از اینجا خیلی چیز یاد میگیم که پس اولا شب نیمه شبان زمان امیرالمومنین هم بحث بود است و باید تجلیلش کرد. و بعد هم میفرماد که چی؟ میفرماد که این شب شبیه است که خصوصیات خاص داره. یه نکته دیگه هم باز اگه دقت کنید تو خود مفاتیح هست که امشب چی بخوانیم؟ زیارت ابو عبدالله. اگه دقت کنید عموما شبای قدر یکی از اعمالش چیه؟ زیارت ابو عبدالله. باز اینجا روایت خیلی عجیبه. دو تا روایت هست. یه روایت هست که در شب نیمه شعبان 124,000 پیامبر به خدمت ابو عبدالله میرسن. خوب دقت کنید. بعد میفرماد اگر میخوای روحت را 124,000 پیامبر تماس باش داشته باشند، باید زیارت ابو عبدالله را بخوانید. تو مفاتیح نگاه کنید، زیارت ابو عبدالله در شب نیمه شبان یه زیارت مخصوص مختصری هم از کمت دوتا هست. پس میبینیم که این شب خودش یه مقام خاص خودش داره که با زیارت ابا عبدالله مقام روحت وحدت پیدا میکنه با 124,000 پیامبر. مقام اینه دیگه. بعد من دیدم که همش خوبه، من چون از متنای دیگم استفاده کردم، میفرماد که اما 14 عمل در شب قدر مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه در شب نیمه شبان مطرح کردن. حالا هر کی راست وسعش عمل کنه. چون من دیدم رو این خیلی بزرگان تاکید کردن، این یکیش رو هم میگم و میگه انشاءالله بحثو به خاتمه برسونیم. میفرماد که 4 رکعت ظاهرا مرحوم محدث قمی اینا در 14th وظیفه آورده، ولی مثل این که خیلی رو این تاکید میشده از زمان پیامبر، صحابه این دستور از پیامبر دارن که 2 رکعت هر رکعتیش 100 قل هو الله، یعنی در واقع 400 قل هو الله میشه دیگه. میفرماد که یه همچی کاری بکن. بعد میفرماد که یه دعایی هم هست که حالا دعاش مختصره، تو مفاتیح نگاه بکنید. چون من دیدم که رو این خیلی تاکید میشه، ظاهرا هم چیز مشکلی نیست از نیمه شب به بعد این کارو بکنید. وقت جالبه که دقت کردین تو ماه شعبان هم که ماه پیامبر است، روزای پنجشنبهش 2 رکعت نماز داره که هر رکعتی 100 قل هو الله. معلومه که یه اسراری برای یگانه شدن با مقام پیامبر در امشب، امشب شب نزدیک شدن کامل به پیامبر است و در واقع ظهور پیامبر امام زمان است. یه صلوات بفرستید.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
این سوال خوبه که جواب بدیم. میفرماند که چه نوع خطرهای امام زمان را تهدید میکند. خوب گوش بدین، خوب سوالیه. همون به همون خطرهای کلام امام زمان نیستن. چرا امام زمان نیستن بین ما به عنوان وجود متعین مشخص؟ اون که خطر تحتش من، اون که ما این دعوا را قبول نمیکنیم با تمام وجود. همون خطرایی که پیامبر را تهدید کرد. اگه پیامبر در جنگ احد کشته شده بودن خب چی میشد؟ بالاخره موندن تا این سلسله کوثر ادامه پیدا کرد. اگه امام زمان را شهید کرده بودن الان بشر چه کار میکرد؟ تو این دعوا میخونید که خیلی قشنگه، به شما ما هدایت شده ایم. حالا اگه اینا نبودن، اگه امام زمان نبودن چی میشه؟ بنابراین امام زمان رو همون خطرهایی که پیامبر را تهدید میکردن تهدید میکنه، همت من و شما را میخواد. پس این دعاها در واقع داریم به خدا. ما اگه بخوام یکی را خدا حفظ کنه چه کار میکنیم؟ دعا میکنیم، هم خودمون آمادیم که از دفاع کنیم، هم از خدا میخوایم که حفظش کنه. خب ما همین کار باید برای امام زمان بکنیم. پس در واقع ما داریم با جان جانانمون رو گرفتیم با خدا صحبت میکنیم که خدایا ما پا واسدیم از امام زمانمون دفاع کنیم. یکی از راه‌های دفاع همینه که از تو بخوام که کمک کن که اماممون حفظ بشه. مگه شما علن امام بنیانگذار انقلاب رو مگه دعا نمی‌کردین تا امام تونست راه را به اینجا برسونه؟ پس دعا برای امام زمان کردن یعنی امامتون در هر وقت که حاضر می شود موانعشون برطرف بشه، خدا حفظشون کنه. بعد می فرماد که با توجه به اینکه ولایت امام زمان ولایت مطلق است، آیا ولایت ولی فقیه در زمان غیبت ولایت مطلق است؟ اون امام خدا رحمتشون کنه، اینا رو مفصل بحث کردن. کلیه فقهای ما به خصوص اون که حاکم میشه ولی فقیه حاکم، مظهر ولایت اهل البیت رو دارن. مظهر مثل یعنی خلیفه همه اسماء خدا رو دارد ولی از خود ندارد. ولی فقیه همه اختیارات رو دارد و اختیارات معصوم رو ولی از خود ندارد. اینها وقت مجتهدن، مجتهد غیر ولی اللهی است که معصوم است. مجتهد تلاش میکند حکم خدا رو بگیرد. امام خودش میبیند حکم خدا را. اینا را اگه در جاش بشناسیم نه افراط میکنیم نه تفریط. من نظرم است که اکثر اینهایی که تو این بحثا گیر کردن نمیشناسن. بهترین راه این است که بیان یه بحثی بذارن. اصلا وقتی میگن ولی فقیه ولایت مطلق دارد، بعضی ها که با این مخالفن، مخالف چیزی هستن که ما نمیگون. وقتی ما میگیم ولی فقیه ولایت مطلق دارد، هرگز نمیخوام بگم یعنی مقامش این مقام امام زمان است. هیچ ولی فقیه هم چه ادعایی ندارد. مقامش مجراست، مجار الامور به ید العلماء بالله، فرمایش امام حسین علیه السلام. مقامشون مجراست با اجتهاد. مقام امام مظهر است با شایستگی ذاتی. اینا خیلی با هم فرق میکنه. خب بیایم و این دعاهایی که من هنوز دلم میخواست که دعای ندبه رو یه کمی نگاه کنیم، نشد. حالا پس یه کاری کنید خودتون، حالا نه امشب که اعمال خودش را باید انجام بدید، ولی یه کاری کنید به خصوص اون قسمت دوم دعای ندبه خیلی عالی است. در واقع شما در اون دعا دارید به خودتون میگین همه مقصد ما امام ماست. وقت به من بگو میرم اگه کسی همه مقصدش امام شد به این گرفتاریایی که اهل دنیا و هوس میفتن اصلا میفته؟ پس بیان مقصدمون رو اماممون قرار بدی و شروع کنیم با ایشون صحبت کردن. نسألک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا به حقیقت امام زمان.